صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم،
توپخانه دشمن. محسن وزبایی و شیبانی پیش حاج احمد رفتن. کریم دلیری هم آنجا بود. حاج احمد کریم را به شیبانی معرفی کرد و گفت: برادر شیبانی، اسم این برادر کریم دلیریه. آقا کریم قبلا چوپون بوده، اما حالا بلد چیه تیپ ماست. از این لحظه به بعد شما پا به پای کریم حرکت میکنید. اگه کریم نشست میشینید، اگه غذا خورد غذا میخوری، و اگه خوابید تو هم میخوابی. حتی برای یه لحظه هم نباید از آقا کریم جدا بشی. شیبانی از این همه تاکید حاج احمد تعجب کرده بود. محسن که میدانست موضوع چیست فقط لبخند میزد. حاج احمد دست شیبانی را گرفت و او را کنار کشید و گفت: این کریم آدم مسلمان و خوبیه، اما خیلی میترسه. تقصیری هم نداره. شب حمله اولین تیری که از تفنگ خودی یا دشمن شلیک بشه، من مطمئنم که کریم فرار میکنه. اگه کریم فرار کنه، عملیات تیپ ما روی زمین میمونه و دیگه کسی نیست سگردان سلمان و حمزه و حبیب رو راهنمایی کنه. متوجه شدی؟ شیبانی گفت: حالا چرا منو انتخاب کردید؟ کاش یه آدم جوانتر رو انتخاب میکردید، نه من که 40 سالم و نمیتونم پا به پای این جوان راه برم. اتفاقا تو آدم مناسبی هستی. همون اولین بار که از طرف پاسدارهای گردان حبیب اومدی تا منو به ورود اونها به دو کوه راضی کنی، ازت خوشم اومد. دیگه تاکید نمیکنم، کریمو به تو میسپارم. بعد کریم را صدا کرد و گفت: هر دوی شما رو به خدا میسپارم. اول گردان حمزه و گردان سلمان رو به یک دوراهی میرسونید که به تپه تانک میرسه. بعد گردان حبیب رو تا توپخونه دشمن که کریم میدونه کجاست میرسونید. توکل به خدا. محسن وزبایی جلو آمد و گفت: پس من و نیروهام در کنار رودخونه خوش منتظر اومدن شما میمونیم. شیبانی و کریم به طرف گردان سلمان و حمزه رفتن. وقتی نیروهای گردان حبیب فهمیدن تا ساعتی دیگر راهی عملیات میشوند، همه مشغول تلاش و جنب جوش شدند. صدای سرودها و دعاها و زمزمه ها و گریه های ودا بلند شد. هر یک از آنان متناسب با ذوق و حال و هوای روحانیشان پشت پیراهنهایشان عباراتی مثل مسافر کربلا، عاشق شهادت، شهادت ارمغان مؤمن است نوشتند. در کنار دامنهای سرسبز کمپ بلتا، محسن وزبایی برای آخرین بار هماهنگی‌های لازم را با فرماندهان گروهان‌های تحت امر خود انجام داد. مه غلیظی اطرافشان را گرفته بود. وحید که یکی از نیروهای بازیگوش و درد سرآفرین گردان بود گفت: می‌بینید بچه‌ها، حالا فرشته‌ها از طرف خدا اومدن به کمک ما تا دمار از روزگار دشمن در بیاریم. رأس ساعت 9 شب سکوت بیسیم ها شکسته شد. حاج احمد با حضور در سنگر مخابراتی تیپ دستور آغاز پیشروی را به کلیه گردان ها ابلاغ کرد. در ساعت 10:30 شب صدای حاج احمد از پشت بیسیم به گوش محسن وزبایی رسید.
وزبایی، وزبایی، احمد، احمد، وزبایی هستم، بفرمایید. آقا محسن، چراغی و قوچه‌ای رفتن هواخوری، شما بهتره کفش و کلاه کنید. مفهومه؟
مفهومه. احمد جون بگو ببینم الان کریم و شیبانی کجان؟ الان نه کریم اینجاست نه شیبانی.
پیش چراغی هن. برنامه که داشتن وقتش رسید. پیش شما میان، مطمئن باشید.
پس ما با توکل به خدا بریم هواخوری؟
بله، برید در پناه خدا. تماس خودت رو با من قطع نکن، متوجهی؟
شنیدم. یا علی، تمام.
نیروهای گردان حبیب پشت خاکریز نماز میخواندن. خط خیلی آرام بود. آنهایی که قبلا آنجا بودند میگفتند هر شب در این موقع دشمن آتش شدیدی روی منطقه میریخت، اما حالا ساکت بود. محسن وزبایی به سراغ نیروها آمد و گفت:
خب بچه‌ها، خوب گوش کنید. بعد از رها شدن از خاکریز خودی و گذشتن از تپه بلتا از یه دشت بزرگ دیگه هم رد میشیم تا به تپه‌های علیگرزد برسیم. توپخونه دشمن اونجاست. حرکت میکنیم. نیروهای گردان حبیب به فرماندهی وزوایی قدم به دشت شبزده گذاشتن. شیبانی و کریم همراه ستون گردان حمزه تا تقاطعی که در یک سمت آن تپه پیاده و تپه تانک قرار داشت رفتند. با رسیدن به دوراهی قرار شد رضا چراغی فرمانده گردان حمزه نیروهایش را بنشاند تا آن دو بروند و گردان سلمان را هم بیاورند. کریم و شیبانی سراغ گردان سلمان رفتند و با آنها به طرف نیروهای گردان حمزه حرکت کردند. ساعتی بعد آنها را به محلی که قرار بود رساندند. بعد دوباره سراغ گردان حمزه رفتند. گردان حمزه را هم به تپه پیاده رساندند. قرار بود گردان حمزه در آنجا به نیروهای مزدور اردنی حمله کند. وقتی ماموریتشان را انجام دادند قرار شد دنبال گردان حبیب بروند، اما هنوز فاصله زیادی از آنها نگرفته بودند که ناگهان دشمن شروع به تیراندازی کرد. کریم با ترس و لرز روی زمین دراز کشید. شیبانی هم کنارش خیز رفت و مراقب کریم بود. کریم با ترس به اطراف نگاه می‌کرد. او طبق پیشبینی حاج احمد قصد فرار داشت. کریم گیوه‌های چوپانی و سبک به پا داشت و تمام سوراخ سنبه‌های منطقه را بلد بود. هم جوان بود هم فرز، اما شیبانی هیچ کدام از این امتیازها را نداشت. از نظر سنی حدود 15 سال از کریم بزرگتر بود و ابداً به منطقه آشنایی نداشت. پوتین‌های نوعی که به پا داشت بدجوری اذیتش می‌کرد. کلی قمقم و جیب خشاب و فانوسخه و بیلچه هم از بدنش آویزان بود. اگر کریم فرار می‌کرد شیبانی به گرد پای او هم نمی‌رسید. شیبانی متوجه نقشه فرار کریم شد و یاد سفارش حاج احمد افتاد. حاج احمد گفته بود برادر شیبانی، جون و زندگی 1800 رزمنده به مراقبت تو از کریم بستگی داره. اگه به هر دلیل تو منطقه تیراندازی شد نذار کریم فرار کنه. اگه دیدی فرار میکنه برای ترسوندنش زیر پاش رگبار گلوله ببند. حتی اگه دیدی نمیتونی پا به پاش بدوی و به اون برسی، مجازی از زانو به پایین پای اونو بزنی. کریم نباید فرار کنه. فرار اون مساویس با به خطر افتادن سرنوشت محل عملیات تیپ ما. کریم بلند شد و گفت بریم، زود باش. شیبانی متوجه شد که کریم سرعت گرفته تا فرار کند. فریاد کشید آقا کریم، ای والا، رسم رفاقت این بود مامه؟ اما کریم از ترس جانش اصلا صدای شیبانی را نشنید. شیبانی سلاحش را به طرف کریم نشانه رفت و فریاد کشید کریم برگرد، بهت گفتم صبر کن و الا میزنم ناکارت میکنم. اما تهدید و نعره شیبانی فایده‌ای نداشت و سرعت کریم بیشتر شد. شیبانی گلنگدن سلاحش را کشید. کریم با شنیدن صدای گلنگدن پاس حس کرد و برگشت و با دست پاچگی گفت چی رو میزنم؟ مگه شهر هرته؟ شیبانی به کریم رسید و گفت اگه من به حاج احمد بگم روزگارتو سیاه میکنه. شیبانی به کریم رسید و گفت اتفاقا خود حاج احمد گفته که اگه فرار کنی اجازه دارم حسابتو برسم. کریم که جا خورده بود گفت من میخوام برم دنبال تانکای خودمون تا اونها رو اینجا بیارم. ما فعلا تانک نمیخوایم، باید بریم گردان حبیب رو به اینجا بیاریم، بعد از اون میتونی بری سراغ تانکا. شیبانی دید که کریم دارد لجبازی میکند. به سرعت تجهیزاتش به جز سلاحش رو انداخت زمین و مچ دست کریم را گرفت و در حالی که با دست دیگر سلاح را به طرف کریم نشانه گرفته بود گفت حرف نباشه، اگه دست از پا خطا کنی میزنم میکشمت. کریم خیلی ترسید. شیبانی دست او را کشید و گفت زود باش را بیفت، باید بریم سراغ محسن وزوایی و گردان حبیب. آن دو نمی‌دانستند که وزوایی و گردان حبیب در آن دشت پهناور گم شدند. ستون گردان حبیب ابن مظاهر مانند مار در سیاهی شب حرکت می‌کرد. جلودار ستون محسن وزوایی بود. آنها خط اول عراق را بدون مشکل و درگیری پشت سر گذاشتند و وارد یک دشت پهناور شدند. محسن دلش شور می‌زد، چشمانش را تنگ کرده و با دقت به اطراف نگاه می‌کرد. منطقه برایش آشنا نبود، آنها گم شده بودند. ولوله عجیبی بین نیروهای گردان افتاد. محسن به سرعت دستور داد تا آنها بنشینند. چند تیم شناسایی را به اطراف دشت فرستاد تا نشانه پیدا کنند، اما تیم‌های شناسایی با ناامیدی بازگشتند. با آنکه محسن در یک ماه گذشته هر شب به این منطقه برای شناسایی آمده و وجب به وجب آن را گشته بود، اما باز هم گم شده بودند. محسن گوشی بیسیم را از بیسیمچی گرفت و گفت احمد وزوایی. چند لحظه بعد صدای احمد را شنید. احمد هستم، وضعیت شما از چه قراره؟ احمد جان خوب گوش کن، ما دیگه نمیتونیم راه بریم. مفهومه؟ چی؟ مفهوم نیست. محسن تو چی میگی؟ احمد جان همونطور که گفتم ما دیگه نمیتونیم راه بریم، نه اینکه نخواهیم، بلکه ما نشونی رو گم کردیم. گوش بده محسن، مگه شیبانی و کریم پیش تو نیستن؟ نه، من از اونا بی خبرم. موقعیت خودت رو بگو. نمیدونم، هیچ چیزی در این باره نمیدونم. گوش کن برادر، به خودت مسلط باش، راه پیدا میشه.
شرایط خیلی خطرناکی بود. سه گردان نیرو در شرایطی که از خط اول دشمن هم گذشته و در وسط جبهه دشمن قرار گرفتن به هدف نرسند. محسن نگاهی به رزمنده ها کرد، دلش شکسته بود. از آنها دور شد، دست به دعا برداشت و دو زانو روی زمین نشست و ناله کرد. خدایا، الان تمام مردم ایران چشم انتظارن. مادران و پدران شهدا در التهابن. قلب امام نگران این حمله است. تو این حمله نه آبروی ما بندگان حقیرت، بلکه آبروی اسلام در میونه. یاریمون کن، راه رو نشونمون بده. تو برای حضرت موسی دریا رو شکافتی، تو برای حضرت محمد غاری رو قرار دادی و به امر تو عنکبوت بر در اون غار تار تنید. خدایا ما رو از این مشکل نجات بده. بعد نماز خواند. وقتی سلام نمازش را گفت حال خوبی پیدا کرده بود. به طرف گردان حبیب آمد و با آرامش عمیق گفت: ستون رو عقب جلو میکنیم، یعنی نفر آخر حالا سر ستون میشه. پشت سر من حرکت کنید. ستون به راه افتاد. یک ساعت بعد دو نفر پیدا شدند. یکی از آن دو سه نفر دیگر را میکشید و میدوید. شیبانی و کریم به گردان حبیب رسیده بودند. محسن وزوایی با دیدن شیبانی با خوشحالی پرسید: برادر شیبانی، کریم کجاست؟ شیبانی دست کریم را کشید و گفت: همینجاست، پیش من و شما. محسن نفس راحتی کشید و گفت: ما گم شده بودیم، خدا خواست که راه رو پیدا کنیم. یالا آقا کریم، راه رو نشون بده. بعد بیسیم را روشن کرد و گفت: احمد، احمد وزبایی. صدای نگران حاج احمد آمد: احمد هستم، بگوشم. حاجی جون، ما راه رو پیدا کردیم، داریم میرسیم به تپه تانک، مفهومه؟
خدا رو شکر، دیگه معطل نکنید، سری بری سر وقت لوله بخاری ها، شنیدی؟ زود و سری.
چشم، ما رفتیم.
محسن دستور پیشروی داد. نیروهای گردان شروع به حرکت کردند. با نزدیک شدن گردان حبیب به تپه‌ای در ضلع شمالی جاده آسفالت اندیمش دهلوران، محسن وزبایی به نیروهایش دستور توقف داد. چند دقیقه استراحت می‌کنیم تا مرحله دوم کارمون رو شروع کنیم. بچه‌ها پای تپه نشستن. بعد فرماندهانشان آنها را به گروه‌های منظم تقسیم کردند تا هر کدام برای مأموریتی راهی شوند. از دو طرف تپه‌ای که آنها پایینش بودند صدای شلیک و انفجار بلند شد. محسن فهمید گردان‌های سلمان و حمزه کارشان را شروع کردند. حالا آنها باید صبر می‌کردند تا پس از فروکش کردن درگیری از جاده آسفالت بگذرند و به توپخانه برسند. در سکوت آن قسمت ناگهان انگشت یکی از بچه‌ها روی ماشه رفت و گلوله‌ای هوایی شلیک شد. در یک لحظه سربازان وحشت زده عراقی به سویشان شلیک کردند. نیروها به سرعت روی زمین خوابیدند. با آنکه گلوله ها به سوی آنها شلیک می شد، اما عجیب بود که کسی مجروح نشده بود. یک دفعه وحید که در شلوغی و آشوب به پا کردن در گردان حبیب معروف بود، سرنیزه اش را بیرون کشید و رو به سنگر عراقی ها به تهدید تکان داد و فریاد کشید:
آهای شل گوشا، الان میام گوشتون رو میبرم.
ناگهان یک گلوله آر پی جی به کنارش خورد و منفجر شد. گرد و خاک زیادی بلند شد. وحید سرفه‌کنان از میان گرد و غبار بیرون آمد و این بار با عصبانیت فریاد کشید:
ای بر پدرتون لعنت.
حتی محسن وزبایی هم خندهش گرفت. سر تا پای وحید خاک آلود بود و حالا بالا و پایین میپرید و برای عراقی ها خط و نشان میکشید. محسن تا لحظه قبل فکر میکرد وحید بر اثر اصابت آرپیجی شهید شده باشد. محسن به سرعت نیروها را آرایش داد و بعد دستور حمله داد. اولین تانک به آتش کشیده شد. آتش تیربارهای دشمن خاموش شد. چند تانک دیگر منفجر شدند. نیروهای گردان حبیب از جاده آسفالت گذشتند و به سوی توپخانه روانه شدند. حالا پشت سر آنها جهنمی از آتش تانک ها به آسمان شعله می کشید. یک کامیون مهمات دشمن که برای عراقی ها مهمات می آورد با دیدن رزمندگان گردان حبیب قصد فرار کرد. یک نفر به سویش آر پی جی شلیک کرد که موشکش به کامیون نرسد. اما رگبار گلوله‌های تیربارچی کار کامیون را ساخت. کامیون با تمام بار مهماتش منفجر شد و به هوا رفت. در آن دشت تاریک با این انفجار مهیب آتش عظیمی برافروخته شد. گردان حبیب داشت به توپخانه دشمن نزدیک می‌شد.
توپخانه دشمن فعال بود و هر لحظه ده ها گلوله توپ به سوی رزمندگان ایرانی شلیک می‌کرد. ستون گردان حبیب لحظه به لحظه به ارتفاعات علی گرزد و توپخانه دشمن نزدیک و نزدیکتر می‌شد. محسن وزوایی همچنان که پیشا پیش ستون حرکت می‌کرد، با رسیدن به بالای تپه کوچک ناگهان متوقف شد. نگاهی به آسمان کرد و رو به رزمندگان فریاد زد:
نماز، نماز، برادرها در حال دویدن با خاک پشت پیراهن نفر جلویی تیمم کنید و در حال دویدن نماز بخونید. التماس دعا.
حالا آنها در حال دویدن تیمم کرده و نماز صبح را به جا می آورند. ساعتی بعد آنها به توپخانه سپاه چهارم ارتش عراق رسیدند و برق‌آسا به آن حمله کردند. سربازان دشمن تصورش را هم نمی کردند که 20 کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم به محاصره رزمندگان ایرانی بیفتند. تانک ها و نفرات دشمن قصد مقاومت داشتند. نیروهای گردان حبیب از دو طرف با آنها حمله کردند. اولین موشک آرپیجی به برجک یک تانک خورد و دود آتش به هوا بلند شد. سربازان دشمن فرار کردند. چند تانک دیگر هم به آتش کشیده شد. خدمه 10 دستگاه تانک دیگر بیرون پریده و به سرعت فرار کردند. بعد از آن بود که 30 تانک دیگر با آخرین سرعت عقب گرد کرده و به سوی عقبه خودشان فرار کردند. رزمندگان ایرانی دست از تعقیب آنها بر نداشتند. به دستور محسن چند نفر سوار بر یک زره پوش غنیمتی شده و به تعقیب تانک ها رفتند و آنها را هم اسیر کردند. دقایقی بعد محسن گوشی بی سیم را به گوش چسباند و گفت: احمد، احمد، محسن. صدای حاج احمد آمد:
احمد، احمد، به گوشم.
احمد جان، ما توپخونه رو گرفتیم. نصر من الله و فتح قریب.
الله اکبر، آفرین به شما، آفرین.
محسن به نیروهایش نگاه کرد. رزمندگان گردان حبیب در حال جمع‌آوری سربازان اسیر شده دشمن و سرکشی به تانک‌ها و توپ‌های سالمی بودند که از ساعاتی دیگر قرار بود علیه خود دشمن استفاده شود.